السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، روح بلند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ایجاد شکاف بین امام و امت، مهمترین هدف دشمن در دوران حکومت اسلامی از جنگ شناختی است. گاهی وقتا انسان جسمن از ولی خودش فاصله میگیره هزاران کیلومتر، اما حقیقتن بهش متصله، که یک شب بحثش رو اشاره کردیم. معیت علی علیه السلام در رخت خواب پیامبر خوابیده، پیامبر رفته اما با پیامبر معیت داره، اما یک کسی همراه پیغمبر تو غار هم رفته، خدا میگه معیت نداشت، این مصاحبت داشت، فقط جسمی کنار پیغمبر بود. این که عیبی نیست، همچنان که برعکسش هم فضیلتی نیست. جسمن به پیغمبر نزدیک بودن هیچ فضیلتی نیست اگر معیت نباشه. تمام قاتلای پیغمبرا و ائمه و اولیا کسانی بودن که بهشون نزدیک بودن دیگه، اگه دور بودن که دستشون به اینا نمیرسید. یکی رو همسرش میکشه، یکی رو مریدش میکشه، یکیو مأموم تو نماز جماعتش میکشه، یکیو فرمانده قبلیش میکشه. اونی که دشمن دنبالشه اتفاقا همون معیته، که بین ما و امامون فاصله اعتقادی و باوری و قلبی ایجاد بکنه. اگر این فاصله ایجاد شد، که حتما فاصله در اونجا با شبهه ایجاد میشه و با بی اعتقادی پر میشه، دیگه دشمن نیاز نیست لشکر بکشه برای شکست حکومت اسلامی. چرا؟ چون از درون مزمحل میشه امت، و این خطرناکترین آسیبی است که هر وقت در طول تاریخ حق اومد که یک خیز تمدنی برداره، از همین زاویه ضربه خورد. اوج اومدیم بگیریم، پیشرفت عجیب بکنیم، یه گام خیلی بلند برداریم، همه چیز دیدیم آماده است، پامون رو برداشتیم دیدیم که خورد به جای سستی. اوجش رو شما در کجا دیدید؟ در تاریخ قدیر. دیگه خدا چیکار باید برای ما میکرد که نکرد؟ 124 هزار پیغمبر رو فرستاده، با حوصله کلمه به کلمه بشریت رو آماده کردن، رشد دادن. چقدر معجزه به نظرتون؟ اصلا نمیشه حساب کرد که این 124 هزار پیغمبر چقدر معجزه نشون دادن به بشر که قبول کنه راه همینه، چاه هم همینه. بعد تازه 70 روز مونده که جریان رسالت برای همیشه تمام بشه، یعنی دیگه ما رسول و نبی نداشته باشیم، به بهترین پیغمبرش در اواخر عمرش در قدیر میگه علی رو معرفی کن، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسُولَكَ، اگر معرفی نکنی اصلا رسالتت رو نرسوندی، تمام زحمت خودت و انبیا هدر میشه. خب یعنی من دست شما رو گذاشتم دو دست پیامبر، تو همین مدت کوتاه، تو همین مدت کوتاه از هجرت تا رحلت چقدر فرق کرد زندگیتون، چقدر عزت پیدا کردید، چقدر احترام پیدا کردید، چقدر حریت پیدا کردید، چقدر انسانیت پیدا کردید. اگه میخواید این مسیر همچنان ادامه پیدا کنه تا به قله نهایی برسید، دستتون از دست این ولی جدا نکنید ها. من اینو تضمین گذاشتم خیالتون راحت بشه. اگر دستتون از دست این ولی جدا نکنید، الیوم یا اسل الذین کفروا، دیگه کفار قدرت این که بخوان ضربه‌ای به شما بزنن ندارن، اونا دیگه مایوس شدن. فلا تخشوهم، از اونا دیگه نگران نباشید. وخشون، از من بترسید، یعنی از خطر نفاق و نفوذی که در درون خودتون میشه، عهدی که من با شما بستم رو میشکنید. چقدر دیگه محکم کاری باید میکن. و بعد از او هم برای ما جانشینانش رو معرفی کرد که ما گیج نشیم تو بیابان، سرگردان نشیم، گرفتار نشیم، کسانی که فضائلشون رو اصلا با بقیه نمیشه مقایسه کرد. اما قدرت دشمن و ضعف ما چقدر زیاده. با این همه محکم کاری 70 روز بعد از قدیر، شما آیا باورتون میشه همه مردم خائن شدن؟ نه، اینقدر معلوم از قبل کار کردن که شد رو ذهنا کار بکنیم که بله، پیامبر علی رو در قدیر بالا برد، خود من اولین نفری بودم که باش دست دادم، اما نگفت این حاکم شماست، گفت این دوست شماست. به همین راحتی من کنت مولا فهذا علی و مولا، امروز به این نتیجه رسیده که خب مولا یکی از معانیش دوسته دیگه، ما هم که دوستش داریم. بهترین اشعار در وصف علی علیه السلام رو یه بخشش رو امام شافعی ها گفت، علی حبه جنه، امام الانس والجنه، قسیم النار والجنه، اینا بهترین شعرها مال امام اهل سنت شافعی. محبت علی رو که داریم، چقدرم شدید داریم. همین امام شافعی در قالب یک شعری میگه اگر محبت آل پیغمبر نشانه رافضی بودنه، برید به همه عالم بگید که شافعی رافضیه. در محبت که کم نذاشته. پس چرا اومد به این بدبختی گرفتار شد؟ چون اصلا پیغمبر نگو محبتشو داشته باشید، فرمود ولایتشو داشته باشید، اطاعت کنید، از این دنبال روی کنید، حرف بشنوید. چه جوری تونستن به نظر شما دیگه بالاترین الگو و روش و صحنه‌ای که میشد این مردم رو حالیشون کرد که بعد از پیغمبر باید کسی عین پیغمبر دستتون رو بگیره، راحت جا به جا بشه. پیغمبر سرشو گذاشت رفت به لقاء الله، همون روز حکومت جا به جا شد، همون روز سقیفه شکل گرفت و جامعه هم پذیرفت دیگه. بعدم این سنگ دیگه سر جاش قرار نگرفت. شبهه اینقدر قدرت داره. بزرگترین شبهات در حوزه حکومت دینی شکل میگیره، در حوزه حکومت دینی. معاویه به مردم شام ایمان رو درس میداد، کفر رو درس نمیداد. اون میدونست باید چیکار کنه. اگر تو دشمن شناس شدی بصیر میشی، اگر بصیر شدی فریب نمیخوری، اگه فریب نخوری که معاویه رو نمیپذیری. ما تو این فضا داریم چند شبه با هم گفتگو میکنیم، شاید، امیدوارم که اینجور بشه، شاید یه مقداری زمانی که درش هستیم رو غیر از زمانه دیگه تشخیص بدیم، باور کنیم ما در زمان استثنایی زندگی میکنیم. هر چقدر شما در کوهنوردی به قله نزدیکتر میشید، فشار به قفس سینه‌تون بیشتر میاد. اگر تخصص نداشته باشی، یه نامردی بعد این همه زحمت میاد میگه بابا داری جون میدی، ول کن، نمیخواد به سر قله برسی، نخواستیم اصلا، برگردیم. اما اگه حرفه‌ای باشی میگی بابا هرچی میریم بالاتر اکسیژن کمتر میشه و نفس نفس میزنیم، این که نشانه پیروزیه، تو چرا بی خودی ما رو ناامید میکنی؟ آدم پایین کو یللی تللی کنه که نفسش نمیگیره که. هر چی میریم بالاتر فشار به سینه بیشتر میاد. پس ما داریم به قله نزدیک میشیم. این همه رفتیم برگردیم. اندکی صبر سحر نزدیک است. قرآن کریم در مورد این جور آدم های مؤمن که متاسفانه معمولا در تاریخ کمترین بودند، میفهمد وقتی که احزاب همه جمع شدن علیه این امت کوچیک و به ظاهر ضعیف که فقط در یه شهر تجمع کرده بودن، گفتن میریزیم دیگه تو همون شهرشون اینا رو نابود بکنیم تموم میشه. همه اختلافا رو گذاشتن کنار، گرگ و روباه و همه به هم دست دادن، گفتن هر چی زور داریم جمع میکنیم اینا رو تو همون شهرشون نابود میکنیم. انقدر عده مسلمونا در حکومت تازه تأسیس پیامبر کم بود که هر چی حساب کتاب کردن دیدن از این شهر برن بیرون نمیشه، همین هم از دست میدن. به پیشنهاد سلمان فارسی خندق کندن دور خودشون، آتیش توش ریختن که کسی نتونه لاغت بیاد تو شهرشون، انقدر به ظاهر ضعیف. درباره اون روزشون خداوند متعال در قرآن میگه بعضی انسان ها میمدن به این مؤمنین که در ظاهر در بنبستن، کمن، ضعیفن، میگفتن بابا این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست، این دفعه همه دست به دست هم دادن علیه شما میان. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یه ذره کوتاه بیایید، این دفعه همه با هم دارن حمله میکنن. اینها از این که میدیدن چطور شده اینایی که در حالت عادی به خون هم دیگه تشنن، حالا متحد شدن علیه ما، به جای اینکه بترسن قوی تر می شدن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اما اینا به جای اینکه بترسن فزادهم ایمانا، به مسیر و مقصد و امامشون بیشتر ایمان می آوردن. گفتن معلوم ما فقط حقیم که رقاصه و منافق و همه به هم دست دادن علیه ما دارن می شورن. بس معلوم شد ما حقیم. تازه در نزدیکی قله به اینا می گفتن برگردید دیگه کارتون تمومه. اینا می گفتن اگر همه علیه ما جمع شدن پس معلوم شد فقط ما حقیم، برای چی برگردیم؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا بر ما کافیه، اون بمب اتم داره، شورای امنیت داره، هر کی داره، ما خدا داریم. مقاومت کردن و تاریخ به نفعشون ثبت شد، تاریخ. اما من میخوام امشب شما با من یکم ذهنتون رو تحلیلی کنین فاصله بین این صحنه پروحشت که لحظه به لحظه خبرهای موثق وحشتناک میاد، آقا دیگه 20 کیلومتر مونده 200 هزار نفر آدمن، همه چی دارن، آقا دیگه 5 کیلومتر مونده دیگه رسیدن، این صحنه رو خودتونو توش بذارین. اونی که هنوز خبری نیست میگن فکر کنیم دارن همه علیه شما میان، میگه حالا شاید خبر اشتباه باشه. میگن راه افتادن، میگه حالا شاید وسط راه بینشون اختلاف بشه برن. اما وقتی با چشمش میبینه که با فاصله چند متر اونور خندق تا بن دندان مسلح وایستادن، این چجوری میخواد وایسته؟ که نگه رد بشن دیگه نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان. اونجا بعد امتحان پس بده که وعده خدا حقه، گفته ان تنصر الله ینصر کم، شما اگه وایستید پای یاری دین من یاریتون میکنم. به مو بند بیشه اما قطع نمیشه، اینم امتحان شماست دیگه. آقا حالا نمیشه نصرت رو 10 کیلومتر مونده به ما میدادی؟ نه نمیشه. خب اینجوری ما خیلی بهتر پاش پای میستادیم، خب به درد نمیخوردی؟ درد نمیخوردی؟ باید بذارم تو اون لحظه آخر آخر ببینم از ایمان تا قلب چقدر مونده، امتحان پس بدی. خدا در قرآن کریم میگه اصلا خوابش رو ببینید که یه دوره بیاد ما شما رو فتنه مبتلا نکنیم. خوابش رو ببینید، ما پیغمبرا و امتهاشون رو چنان به بلا و فتنه و آزمایش گرفتار کردیم تا اینکه گفتن متا نصر الله، بابا پس این یاری خدا که وعده داده بود کی میاد؟ تا اینجا رفتن. یقول الرسول، پیغمبرشون و کسانی که ایمان آوردن با او گفتن متا نصر الله، و پس یاری خدا کی میاد؟ خدا فرمود الا ان نصر الله قریب، تازه گفت نزدیکه، یکم صبر کنی، صبر کنی نزدیک. الا ان نصر الله قریب. این صحنه ها اگر ما میتونستیم خودمون رو توش تجسم لاقل بکنیم که کار خیلی سطحی و ضعیفی است، به ما میفهموند ابلیس هیچ قدرتی نداره در واقعیت، جنود باطل هیچ قدرتی ندارن، هیچ قدرتی. تنها کاری که میکنه اینه که رو واهمه شما تصرف بکنه. این فاصله رو تونستید با من بیاید؟ دارن همین جوری میان، عجب ابر قدرتی هم داره میاد و ما تو شهرمون دور تا دور آتیش موندیم. دارن میان رسیدن، ای وای، بعضی از پهلواناشون از رو خندق پریدن اومدن این ور، وای. تو این صحنه بین دو چیز انسان گرفتار خواهد شد: یک، تکیه به وعده های الهی که گفته یا میکشید پیروزید، یا میکشنتون شهیدید پیروزید دیگه، چرا نکرانید، و تردید در این که واقعا این صحنه هم جز همون صحنه هاست که ما باید وایستیم. درسته گفتن مقاومت و استقامت، دیگه نه اینقدر که متا نصر الله. تو این فضا که گرفتار شد امت، پایه های اعتقادیش آماده فروپاشیه، پایه های اعتقادیش، و الا نه خدا زبانم لال جهل داشته که بیاد بگه من گفتم کمک میکنم ولی اینجاشو فکر نکرده بودم، اینا خیلی قویان. نه خدا عجز داره که بگه نمیتونم اینجا دیگه کاری بکنم. هیچ چیز از دست خدا در نرفته. این ایمانت که در قلب یه دفعه توهی میشه بدونه که بخواد اقرار بکنه، خدا رو متهم به جهل و عجز و نامردی میکنه. تو قول داده بودی ما رو کمک کنی، پس چی شد؟ اونجا فروپاش. حالا بدترین صحنه کجاست؟ اونجاست که وقتی عده زیادی از مدعیان ایمان صحنه که رو میشه کلن به خداوند بی ایمان میشن در قلبشون، نصرت خدا یه دفعه میاد، همه کنف میشن، همه کنف میشن. حالا نمیشد خدایا 5 کیلومتر زودتر میفرستادی که ما ضایع نشیم اینجوری آبرومون رفت؟ میاستم برای همین کردم که آبروتون بره. پیش خودتو بشناس که دیدی یه ذره امتحان سنگین میشه میبازی. چی باعث شد که یه عده‌ای سوختن؟ در واهمه‌شون ابلیس تصرف کرد که تموم شد، دلتو خوش کرده بود یه مش خرافات و خزعبلات که رو منبرا گفته بودن، حالا دیدی همش کشک بود؟ دیدی ریخت، همه چی ریخت. اونجا کسانی که محکم وایستادن که همیشه در اقلیت بودن فعلا روسفیدن، بقیه روسیان فرمود ارتدن ناس بعد النبی الا 4 او 3. مولا علی علیه السلام فرمود بعد از پیغمبر همه برگشتن از مسیر پیغمبر جز 4 نفر یا 3 نفر. پرسیدن چرا با تردید میگی؟ شما که علمت قطعیه، چرا نمیگی 4 نفر بالاخره، یا نمیگی 3 نفر؟ فرمود زبیرم به زودی بر میگرد، اینم بر میگرد از ما. چرا؟ دیدن پیامبر رفت، ما به کی میخوایم تکیه کنیم؟ یه دم دیدن خب خدا رو شکر پیغمبر رفت، الان وقتشه قدرت رو بین خودمون هپل یپو کنیم. همه چیز به هم ریخت، در حالی که خداوند جلوتر مثل همه صحنه های تاریخ تا قیامت گفته بود چه اتفاقی میفته. فدای خدا بشم که اصلا جایی نذاشته برای توجیه ما، هیچ راهی برای عذر نمیذاره. جلوتر فرموده بود و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد. این آقا هیچ کسی نیست جز یک فرستاده. اف این مات او قتله، اگر این آقا یه روزی بمیره به مرگ طبیعی یا بکشنش، انقلبتم علی اعقابکم، این همه رای که باش اومدی میخواییم برگردین پشت کنین؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن یزر الله شیئا، اگر همه تونم برگردین سر سوزنی ضرر به خدا و دین خدا نمیخور. من که گفته بودم پیامبر از دنیا بره برمیگردید، چرا برگشتید حرف ماست؟ چی تو ذهن شما کردن که برگشتید؟ همین تاریخ تا کجا رفته؟ تا امروز؟ تا امروز کش اومده؟ عده‌ای از امت اسلام بعد از پیغمبر دیگه هیچی قبول نداره، یا تموم شد دیگه، پیغمبر از دنیا رفت، تموم شد دیگه. یعنی پیغمبر و خدا برای بعد از رحلت پیامبر هیچ فکری برای این امت نکرده بودن؟ نه دیگه، خودمون بعد با قیاس و استحسان و عقل خودمون یه چیز جور کنیم باشیم دیگه. فعلا تو شیعیان امیرالمومنین چرا اینجوری شد؟ وقتی امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، یه عده وکلای امام کاظم علیه السلام که پولای خدا پیغمبر تو دستشون بود، دیدن عجب فرصت خوبیه، پولا رو بالا کشیدن. بعد چی درست کردن؟ فرقه درست کردن، واقفیه. گفتن نه، امام کاظم آخرین امام بود، غایب شد، دیگه امام بعدش خودش تو بیاد ظهور کن. وکلای امام هادی، وکلای ائمه که امینهای اینها بودن، اموال در اختیارشون رو با شهادت امام بالا کشیدن بعضیاشون، و بعد برای این که مردم رو فریب بدن فرقه ساختن، دین ساختن، اعتقاد بافتن، که نه دیگه تموم شد، امامت تموم شد. امتحان هر کسی به حسب خودش. گیر قصه در شبهات، در شبهات ذهنی که پایه محکم نداره، به علاوه تاریخ هم نخونده که ببینه هر اتفاقی برای ما امروز میفته اصلا جدید نیست، هیچ چیز جدید نیست، همش تکراریه. مولا در نهج البلاغه میفهمد ان الامور اشباه، تمام مسائل اصلی و کلی زمان شبیه هم فقط تکرار میشن، اسما میرن عوض میشن، حقیقت که عوض نمیشه، واقعیت که عوض نمیشه. اگر اهل عبرت و تاریخ باشی برای هر صحنه ده ها نمونه میبینی، بعد میتونی خودتو تنظیم کنی با اون صحنه که خطا نری. یه بار گیر کردن تو بنبست، جا زدن، تو چرا تو بنبست گیر کردی؟ جا زدی، دیدی که اونایی که جا نزدن نصرت خدا اومد، دقیقه 90 دستشونو گرفت، تو چرا جا زدی؟ آخه صبر میکردی، صبر میکردی. یکی از شبهاتی که امروز خیلی باید مراقبش باشید، که از بزرگواران امشب هم دم نماز فرمودن، دیدم خوب موقعیت که امشب این رو هم عرض بکنم، اینه که آقا ببین، نشستی به ما میگی تاریخ بخونید، بعد تو تاریخ هم شبیه ترین دوره به شماها دوران حکومت امیرالمؤمنین، پس برید نهج البلاغه بخونید. این ادعا یک اشکال اساسی داره، و اون که تو داری رهبر غیر معصوم و حکومت غیر معصوم رو با حکومت امیرالمؤمنین مقایسه میکنی، این از پای غلط. قبول داریم ما میتونیم کسی رو با امیرالمومنین علیه السلام مقایسه کنیم، بعد بگیم چون اونم حاکم بود اینم حاکمه؟ خب مثل هم دیگه، شرایط همون جوریه، اون هر چی گفت گفتن، بعد میگفتن چشم، اینم هر چی گفت بگید چشم. میتونیم؟ بله میتونیم. نمیخواد، نترسید. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف اول همراهی میکنه با کسانی که این تفکر رو دارند، یا جاهلانه یا آمدانه. حالا کسانی هستن انجمنی این حرفا که اینها رو میدونن و به خورد مردم میدن، چون میدونن مردم خیلی وقت ندارن برن مطالعه کنن، یعنی حال ندارن. صفحه 33 نهج البلاغتون رو باز کنین، خطبه دوم بند ششم. اول همراهی میکنیم، ما با نهج البلاغه همراهی میکنیم. راست میگه دیگه، خود حضرت گفته هیچ کس از این امت رو با اهل بیت نباید مقایسه کن، به همین صراحت الان میخونه صفحه 33 دیگه، بند ششم خطبه دوم. عمدن عربیشو میخونم که دیگه خیالتون راحت بشه. حضرت در این بند ششم از خطبه دوم میفهمد 23، ببخشید دیگه، اینم عوارض پیری. در صفحه 23 بند 6 خطبه 2 میفرماید لا یقاسو، مقایسه نمی شود به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با خاندان پیغمبر نباید مقایسه کرد. کیو؟ احدون من هذه الامه احدون، احدی از این امت حق ندارید با اهل بیت پیغمبر مقایسه کن. ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، کسانی رو که نعمت از طرف و واسطه اهل بیت بهشون جاری شده رو که با صاحب نعمت نمیشه مقایسه کرد. خب آقای مهدی، پس همه حرفایی که 9 شب داری میزنی همش هوا شد. خود حضرت گفته لا یقاس، اصلا مقایست غلط. اون امیرالمومنین بود، کسی به پای امیرالمومنین نمیرسه. مقایسه کردی، خلاف نظر نهج البلاغه است که ادعا کردی. پس اصلا ما نمیتونیم حکومت امیرالمومنین علیه السلام و الان رو کنار هم بذاریم، بگیم هر چی اونجا اتفاق افتاد نگاه کنید، اینجا حواس جمع زندگی کنید. چون اونجا حکومت دست امیرالمومنین بود که حتی امام حسن علیه السلام هم به پاش نمیرسه. شما به امام حسن میتونید بگید امیرالمومنین؟ به امام حسین علیه السلام میتونید بگید؟ هیچ کس، فقط حیدر امیرالمومنین است. کسی نمیتونه به پایین برسه. حتی ائمه، از امام صادق علیه السلام نقل شده، از توحید جدم علی چیزهایی فرموده که اگر او نمیگفت ما هم نمیدونستیم. و تو غیر معصوم و با امام معصوم، اونم با امیرالمومنینشون مقایسه کنی. چرا اینقدر قشنگ خودت علیه خودت حرف میزنی؟ بابا من 2 دقیقه میخوام نقش ابلیس رو بازی کنم، اشکال داره؟ شما یه عمر بازی کردی، ما هم 2 دقیقه. خواهم بگم ببین چقدر به ظاهر منطقی و قشنگ و مستند به نهج البلاغه میشه زیرا به حکومت اسلامی رو زد. تمام این بحثایی که کردیم و هوا کرد که تو تا حالا داشتی هی میگفتی در حکومت امیرالمومنین اینجوری شد، حکومت ما بعد اینجوری بشه، حکومت اون این کارو کردن، حکومت ما این شد، خواص دزدیدن، اینجا میدزدن، اینا رو به پای نظام نذار، اونجا اینجوری شد، تو فتنه اون اینجوری برخورد میکرد، اینجا اینجوری برخورد میکنه. از اساس غلطه. بی خود چرا مقایسه میکنی؟ حالا ما ضد انقلاب ولایت فقیه نیستیم، اما مقایسه غلطه اساسا. خوبه؟ اگر بعضی از عزیزان پامنبری ما در زمان خلقت حضرت آدم بودن، به نظرم ابلیس تنها نمیموند، خیلی یار پیدا میکرد. چون ابلیس جلو خدا وایستاد خیلی منطقی جواب داد، خیلی منطقی. خدا رو شکر ما اون روز نبودیم، کم میابردیم بدجور تعدل رو میگفتیم خب خدا یکی هیچ باخ، ولی حالا نداره چیزی نگید. چی بوده؟ حضرت در خطبه 192 میگه ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود. 6000 سالی که نمیدونی به حساب دنیویست یا اخروی، که اگر اخروی باشه ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یه روزش 1000 ساله. حالا 6000 سالش چقدر میشه؟ تمام اجداد ما از آدم تا خاتم روحم نمازامونو جمع کنیم از ابلیس نمیشه. چند میلیارد سال میشه؟ نمیدونم. 6000 سال بدون چونه چرا هر چی خدا گفته عبادت کرد تا رسید به یه آدم تازه، به دوران رسیده به اسم حضرت آدم. خدا اینا جلو چشم اینا گل مالی درست کرد و یه فوت توش کرد و گفت وقتی من تو این از روحم دمیدم همه سجده کنن. همه سجده کردن الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. بابا 6000 سال عبادت کرد، چی رو کافرین؟ خوب دقت میکنین؟ یادمون نره، تا حالا نشده من تو روزنامه بخونم تو حوادث که کسی شبانه رفته در خونه یک ثروتمندی، زنگ زده خانومش آیفون رو براش بفرمایید، گفته لطفا در رو باز کنی من دوست هستم، بعد اونم در رو باز کرده دوست. چقدر حرفه‌ای ذهن ما رو شناسایی میکنه و میزنه. خدا به این نامرد گفتش برای چی سجده نمیکنی؟ میدونید چرا سختش بود؟ اگر خدا میفرمود به میمنت و مبارکی خلقت این موجود جدید به من سجده کنید، شیرجه میرفت ابلیس در سجده کرده. گیرش اینه، گفت اسجدوا لآدم که بعضیا گفتن این لام به این معنی است که برای خلقت آدم، یعنی به آدم سجده کنید. که یعنی چی به آدم سجده کنیم؟ هنو نایمده یه رکعت نماز نخونده، یه جور رفت اون بالا. خدا من به ابلیس لعنت الله علیه گفت برای چی سجده نکردی؟ با من 1 دقیقه بیایید یه نمایش بازی کنیم. فرض کنید خداوند متعال، ما هم شاهد، شما فرشته هستین، ابلیس هم وایستاده. خدا میگه برای چی سجده نکردی به اون چیزی که من با دست خودم خلق کردم؟ ابلیس میگه خدایا اگه عصبانی نمیشی من جواب بدم، اگه بخواه عصبانیشی باشه، زوریه چشم. یه شیطانی اخیرا نامه سرگشاده به رهبر انقلاب نوشته بود، بعد تهش نوشته بود نمیدونم اگر کشور رو با قواعد غیبی داری مدیریت میکنی که خب ما که نمیدونیم چش هرچی تو می، ولی اگه با قواعد علمی داری چیز ما انتقاد داریم. ابلیس هم گفتش که ببین اگر زور چش الان من ملق بزنم دو وارو جم آفتاب بلانس مهتاب بلانس هرچی بگی، اما قرار منطقی حرف بزنیم اجازه است من استدلال کنم؟ خدا گفت خب استدلال یعنی دلیل منطقی داری؟ گفت اگه ناراحت میشی نگم، میخوای تو خلوت بگم جلو فرشته آبروزی نش؟ نه بگو ببینم. ابلیس گفت خدای من چند تا سوال میکنم، همم شاهد جواب بده، منو از چی خلق کردی؟ گفت خلق کردی یعنی توحید در خالقیت دارم و تو منو خلق کردی، من در توحیدت که حرفی ندارم. از آتش، آتش به چه درد میخوره؟ نور داره، حرارت داره، انرژی داره، زیبایی داره. این تازه به دوران رسالت چی خلق کردی؟ از گل، گل چی داره؟ هیچ. درسته؟ بله درسته. بعد گل بهتره یا آتش؟ نه آتش بهتره. درسته؟ بله درسته. بعد عقل میگه اگه قرار باشه کسی به کسی تعظیم یا سجده کنه، اونی که بالاتره باید به پایینتر تعظیم کنه یا اون که پایینتره به بالاتر؟ نه خب اونی که پایینتره باید به بالاتر تعظیم کنه. درسته؟ درسته. فسبته، من از آتیش، این از گل، آتیش از گل بهتره. با عرض معذرت این دفعه خطا کردی، دستور غیر عاقلانه دادی، به جای اینکه به این بگی به ما سجده کنه به ما میگی به این سجده کن. حالا ما که آدم مغروری نیستیم، نمیخواد اون به ما سجده کنه، ولی نگو ما به این سجده کنیم، آبروریزی میشه ها. میگن خدا دستور غیر حکیمانه هم داده. جواب علمی خدا میدونید چی بوده؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، برو گم شو، اخرج، برو بیرون، انک رجیم، دیگه دورت انداخت. من که گفتم منطق بیارم تو ناراحت میشی، این منطق نامرد. ولی همین الان من به نمایندگی از ابلیس همه شما رو شبهه‌دار کردم. راست میگه، خیلی منطقی، این از گل، من از آتش، آتش از گل بهتره. بعد به گل، بعد به کی؟ به آتش سجده کنه، نه به آتش بگی به گل. 6 میلیون سال، 6000 سال عبادت کردم من، این که عبادت نکرده که. به همین قشنگی میشه ذهن یک مؤمن رو گرفتار کرد. جواب چی بود؟ اومیدونست جواب چیه، میخواست همه این کبر استکبارش رو پشت این مغالطه قایم کنه. من گفتم به جسمش سجده کن. فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. این یک. دو، قرار ما چی بود؟ اگر اطاعت هست یه جاهای دلیل مسئله رو میدانی و اطاعت بکنی، فبها. یه جایی که نمیدونی باید به جهلت نسبت بدی که خدا که دستور غیر عاقلانه نمیده. مگه من چقدر علم از علوم خدا رو دارم؟ حتما یه دلیلی داره. همون دستوری که امام علی در نامه 31 به امام حسن میگه، میگه اگر در کارهای خدا برات شبهه پیش آمد، اگر در کارهای خدا برات شبهه پیش آمد، او رو به جهلت نسبت بده. نگو خدا چرا این کارو کرد، بگو معلومه خدا درست انجام داده، من نمیفهمم. اما تو زدی صاف به این که خدا غیر عاقلانه حکم. شبهه خیلی راحت میتونه با مبانی شما همراهی کنه، به ظاهر خیلی میتونه منطقی باشه. یکیش هم همین شبهه خوبی است که امشب اشاره کردن، منم دوست دارم باز کنم. از نهج البلاغه برات هستن دلیلش آوردم. آقا هیچ کس رو با خاندان پیغمبر حق نداره مقایسه کن. اینم امیرالمؤمنین. اما جوابش چیه؟ یک، یه وقتی هست ما شخص حقیقی رو با اهل بیت مقایسه میکنیم، این عین کفره. هیچ کس از علما، عرفا، اولیا خدا رو حق نداریم با اهل بیت مقایسه کنیم. اما از کدوم حیثیت؟ از اون حیثیت نورانی تکوینیشون. چرا؟ چون علی علیه السلام در همین نهج البلاغه فرمود این که میگم کسی رو با ما مقایسه نکن، چون نحن صناع الله، ما کاردستی های خداییم، والخلق و بعد و صناع لنا، تمام مخلوقات در عوالم هستی برای ما ساخته شدن. و تو کسی رو که برای ما ساختن با ما مقایسه میکنی؟ این کدوم بعد از وجود شده؟ بعد حاکمیتشونه یا اون شخصیت حقیقیشونه، وجودیشونه؟ احدی رو، حتی پیغمبر رو نمیشه به این راحتی با انبیا مقایسه کرد، چه برسه آدمهای عادی. از این منظر مگه ما رهبر انقلاب و امیرالمومنین یا هر کسی دیگر با امیرال مقایسه کردیم؟ خدا آقا فرمود من خاک نعلین قنبر علی هم نیستم. از این جهت این یک. اما اون جهتی که باید مقایسه کرد کجاست؟ منصب امامت امت، رهبری جامعه، حاکم امت. از این منصب اگر مقایسه نکنی به بیراه رفتی. چرا؟ چون ما قرار شاخص و علی بذاریم سلام الله علیه، ببینیم دیگران که حکومت رو دست گرفتن چقدر با این هماهنگن. مقایسه نکنی چجوری میخوای این تطبیق رو بدی؟ اصول، چارچوبها، راهبردها، سیاستها، سیره باید با اینها تطبیق داده بشه تا ببینیم چقدر داریم نزدیک میشیم به اون الگو. جواب خیلی سادش اینه، اگر تو گفتی هیچ کس رو با اهل بیت مقایسه نکنید و منظورت این دومی باشه، آیات قرآن رو نقض کردی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر من نمیتونم اون کارهایی که پیغمبر از این منظر کرد بکنم، پس برای چی میگی پیغمبر اسوه است؟ اسوه یعنی الگو، هر کاری این کرد شما بکنید دیگه. اگر من اصلا نمیتونم از اون الگو بگیرم، برای چی پس پیغمبر رو اسوه قرار دادی؟ برای چی؟ دو، تاریخ بس برای چی اینقدر اصرار داره قرآن کریم قل سیرو فل ارض، قل سیرو فل ارض، عبرت بگیرید، فنظرو، بابا برید عبرت بگیرید، از رو دست تاریخ بنویسید، خوباشو یاد بگیرید، بداشو ترک بکنید. ما تو تاریخ رفتیم گشتیم دنبال الگو حکومتی، رسیدیم به الگو حکومتی امیرالمومنین علیه السلام. کنکاش در این که او چگونه حکومت داری میکرد و مقایسه این حکومت با اون حکومت دستور صریح قرآن و عقل است. بستی صریح قرآن. اما چقدر راحت میشه با یه مقالطه گفت ببین نهج البلاغه گفته مقایسه نکن، اصلا ربطی نداره این دوران به اون دوران، ربطی نداره. خدا این همه ارجاع به تاریخ داده، پس اصلا زبان املال بی خود بوده، عبث بوده. هر تاریخی یه پیغمبری بالا سرش بوده. کجا ما پیغمبر؟ کجا ما ائمه؟ کجا؟ بابا اون شخصیت نوریشو که نگفته، که جایگاه اجتماعیشو گفته. و من و تو هم که فرزندان و یاران زمان امام علی نیستیم، جایگاهمون جایگاه امته. از این منظر دو اتفاق میتونه بیفته. یک، ما به عنوان امت میتونیم از امت پیغمبر جلو بزنیم. ما که میتونیم از امت پیغمبر جلو، وقتی رفتیم نگاه کردیم دیدیم ای داد بیداد، آیه قرآن براشون میآورد، شق القمر میکرد، درخت به درخواست اینا معجزه میکرد جدا بشه بیاد جلو بره عقب، هر معجزه خواستن کرد و اینا حرف گوش نمیکردن. ما از امت پیغمبر خیلی جلوتریم. نه وحی در زمان ما نازل شد، نه معجزه شق القمر شد، نه اصلا پیغمبر از نزدیک دیدیم. ما از رو کاغذ بهش ایمان آوردیم، اینقدر محکم وایستادیم. اینا پیغمبر رو لمس می‌کردند و اینقدر کفر می‌ورزیدند. ما که در مقایسه تاریخی میتونیم حتی از امت جلو بزنیم، نمیتونیم؟ امام عزیز ما فرمود قطعا ملت ما از امت رسول الله بهتره و همینجور هم بود و هنوزم است. حکومت ما، حکومت ما، ما وقتی میگیم حکومت، مجموعه قانون اساسی، حاکم جامعه، کارگزاران، روابط اداری، این هاست. اگه قرار بشه ما با حکومت امیرالمومنین مقایسه نکنیم، یعنی الگوی ما این نیست. بریم از مثلا معاویه الگو بگیریم، این بوده رضایت دین که اگه خواستین حکومت تشکیل بدیم برین از طاغوت یاد بگیریم، از حکومت امیرالمومنین یاد نگیریم. مقایسه ما از این بابه، این دستور خوده. بعدیش چیه؟ این همه دستوراتی که حضرت داده، اینا بس برای کی داده که این گونه مالیات بگیرید، این گونه قاضی ها رو حراست بکنی، اینجوری استاندار رو ببینی، ساده زیستی داشته باشی؟ این دستورات برای کی داده؟ اگه ما نمیتونیم اونجور زندگی کنیم برای چی؟ نامه 45 نهج البلاغه رو ببینین. امیر المومنین عثمان ابن حنیف رو گذاشته استاندار بصره. بهشون خبر رسیده این مرد به جای اینکه شب و روز دنبال فقرا باشه، رفته خونه یه سرمایه‌داری غذای چرب و نرم خورده، سفره رنگین، هیچ فقیری هم دعوت نبود. جاسوسا خبر رو رسوندن، حضرت موضع گرفته، اما نه تو خطبه نماز جمعه گردن بزنه، تو نامه محرم شده محرمانه که بعدن سید رضی رفته چاپش کرده. خب جایگاه مدیر رو که به این راحتی نمیشه زد که آقا هر چی آدمه بیاره تو نماز جمعه کردن بزنید تا آدم بشن. کجا سیر امیرالمومنین اینجوری بود؟ کجاش اینجوری بود؟ تو یه نمونه تو 241 خطبه امیرالمومنین پیدا کن که سر یک مسئول داد زده باشه. امیرالمومنین که دیگه محافظه کار نبوده، باج نمیداده زبونم لال به جنای چپ و راست، که حاکم بوده، بعدم همه حاکمان رو خودش انتخاب میکرده، رأی مردم هم پیش نبوده. 241 خطبه تو این کتاب دم دست شماست. بگردید اگه یه مورد پیدا کردید که تو منبر مسجد کوفه و نماز جمعه و فلان داد زده باشه، اسمی مسئول برده باشه، توبیخ کرده باشه. آقا رهبری بچه رو ساکته، یعنی چی منظورت این ساکته چیه؟ بعد صبح تا شب بیاد تو تلویزیون بشینه فرماندار فلانجا فلان کرد، این کجاش عاقلانه است؟ کجاش حکیمانه است؟ توبیخ‌های امیرالمومنین همه مستقیم به خود شخص بوده. حضرت نامه نوشته برای این استانداری که یه شام خورده، خطا کرده دی، خطای بزرگی کرده. اونجا ببینید صفحه 448. پس از یاد خدا و درود، ای پسر حنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خیش فراخواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره می خوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی دانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. اینجا شاهد عرض منه. آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور دانشش بهره می گیرد. اول به قول ما طلبا کبرای قیاس چید. آقا هر کسی دنبال یک الگوی میره دیگه، تو دنبال کی داری میری؟ الگوی تو کیه؟ همینجا ما چه کسی رو که گفت مقایسه نکن گرفتیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه تو فرماندار یه شهری بصره‌ای، در این فرمانداری ذیل حکومت اسلامی پیرو کی هستی؟ منش کیو داری پیگیری میکنی؟ الگوت کیه تو این قصه؟ خب معلومه تا اینجا رو میخونه میگه آقا ما که مرید شماییم. حضرت در با زبان بی زبانی میگن دروغ میگی، تو پیرو منی؟ کی علی رفت سر سفره چرب و نرم نشست در حالی که گرسنه ها اطرافش باشه؟ تو چجوری ادعات میشه؟ آقا کسی رو با امیرالمومنین مقایسه نکن، خودش میگه مقایسه کن، مقایسه کن هم در خوبی ها هم در بدی ها. من شاخصم، شاغولم، معیارم، خطکشم. تو که میگی حاکم اسلامی هستی، استاندار حکومت اسلامی هستی، ببینم مثل منی؟ البته مثل من نمیتونی بشی، الان میرسیم، اما خیلی بدجور دور شدی. آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از نور دانشش بهره میگیرد. آگاه باش، اگر ادعا میکنی که پیرو علی هستی در حکومت داری، آگاه باش که امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. آقا خب تو دستت نمیرسیده، فکر میکنی الان میگه اگر میخواستم از مغز گردو و اصل بهترین اصل و ابریشم ناب برای خودم لباس و غذا تو تهیه میکنم، ولی من چارپا نیستم که برم پروار بندی کنم. امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید. عین علی نمیتونید بشید، اما ضد علی هم زندگی نکنید. حضرت انتظار داره مقایسه کنید اتفاقا. مقایسه کنید که دور نشید، نزدیک بشید. عین من که نمیتونه کسی زندگی کنه، اما الگو بگیرید از من. اما با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. پس سوگند به خدا، من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوخته و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکردم. بر دو جامعه کهنم جامعه‌ای نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم. زمین داشت، آباد میکرد، وقف فقرا میکرد. حضرت میرفت میکند چاه و قنات میکند، میمد بالا، سر تا پا گل بود، بیرون نیمده میگفت حسن جان کاغذ قلم بیارید بنویس این چاه یا قناتی است که بنده خدا علی امیر ما در فلان سرزمین حفر کرد، وقف کرد برای روستایی های فلان جا. فعال بود، تولید ثروت میکرد، اما خودش فقیرانه زندگی میکرد. بر دو جامعه کهنم جامعه نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیز تر است. این امیرالمومنین علیه السلام است. ادامهش هم چند خط بخونم، چند خط پایین تر. لا اله الا الله. فرماید مولا علی علیه السلام، میفرماید که آخر همین صفحه 449، من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته‌های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم. اینجور نبود که دستم نمیرسید، نداشتم. اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعام‌های لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گفت این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهایی گرسنه و به پشت چسبیده باشد، آیا به همین قدر رضایت بدهم که مرا امیرالمؤمنین خوانند ولی در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی‌های زندگی الگوی آنان قرار نگیرم؟ آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم کنند، چونان حیوان پرواری که تمام همتش علف و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده و از آینده خود بیخبر است. این رو برای چی داریم میگیم؟ ما که نمیتونیم مثل شما باشیم. چی رو فرار میکنیم؟ دارم میگم الگو بگیرید. نه از امیرالمومنین با کسی مقایسه نکنید. امیرالمومنین پیغمبر عزیز از اون جهت که حاکم جامعه اسلامی بودن الگو هستن. همان گونه که ولی فقیه تمام اختیارات و شؤونی که پیغمبر و امام معصوم در اداره امور جامعه دارند رو او دارد بدون کم و کاست، در اداره امور کشور هم الگو میگیرد از امیرالمؤمنین و الگو حکومت داریش. این اصلا سر سوزنی ربط نداره به اینکه شخصی رو با امیرالمؤمنین به عنوان شخص مقایسه کنی. همونجور که اهل بیت رو با خدا نمیشه مقایسه کرد، این کفره. ما اهل بیت و پیغمبر و تمام انبیا رو جمع کنیم با خدا حق نداریم اینا رو مقایسه کنیم. خودش در نهج البلاغه این فرمود همه رو جمع بکنی یه دونه مگس نمیتونن بیافرینن و یک مگس نمیتونن از بین ببرن، خدا نخواد. غیر اهل بیت رو با اهل بیت نمیشه مقایسه کرد، از جهت وجودی، نه از جهت مسئول جامعه. و الان نقض قرص پیش میاد، وزیر کشور، وزیری در کشور منظورم، یه قائم مقام بذاره، بعد 6 ماه بره سفر، بگه البته نه حق امضا داری، نه حق عزل و نصب داری، نه چک امضا میکنه، پس برای چی ما رو گذاشتی اینجا؟ امام عسکری بگه آقا در غیبت پسرم بری سراغ فقیه جامع شرایط، البته هیچ اختیاری نداره. این چه لغویست به این سپردی؟ قراره چیکار بکنه پس؟ امت رو ارجاع دادی به کسی، یعنی جایگاهی، بعد هیچ اختیاراتی بهش ندادی. در این قصه اصلا تردید نکنید، اما این از جاهای خیلی خوشگل و جذاب برای دشمن انقلابی که داره 40 سال رو شبهه درست میکنه. یه در به اسم حجتیه، یه در به اسم عارف و زاهد، همه رو کشیده کنار، غریب و تنها بذاره. شبهه اینجوری ذهنها رو میبره. ما فردا شب آخرین شبیست به قید شرط حیات خدمت شما. رسم ما جاهای دیگه اینه که 9 شب بی‌انصافانه میتازیم، 1 شب مال شماست. سؤالی، نکتهی، تذکری، شبهی، اگر پیرامون بحثای ما آدم ده خمس و زکات و اینان بحثای ما اگر دارید یاد داشت بفرمایین. فردا خواهشم از آقای امانی و دوستان جوونم اینه، هم تو خواهران هم تو برادران اینا رو جمع کنن، من بشینم اینجا سوالا رو جواب بدم. بعضی از آقایون زرنگ بودن، هر روز اومدن سوالاتشون پرسیدن، ما هم اشاراتی کردیم، اما ممکنه سوالاتی مونده باشه، اصلا راهنمایی بخواید از من شاید بر بیاد، نمیدونم، نکته در مورد همین مباحث این رو بریم. من دیشب از ابن عباس یه یادی کردم و اگه دقتم میکردین خیلی سعی کردم از رو قصه بپرم، چون بحث این بود که گاهی وقتا تو به خاطر آدمهای بزرگ نسبت به ولی جامعه شبهه دار میشی. ابن عباس رو من یه کمی عمدن ماسمالی کردم، تو دروغم نگفتم، و اختلافه که این خطبه 41، نامه 41 که آمده که انوار رو آخر حکومت علی علیه السلام که دید دیگه معاویه ریخته داره همجور حکومت رو نابود میکنه دزدید و رفت، این کدوم ابن عباسه؟ عبدالله ابن عباسه یا عبیدالله ابن عباسه؟ من گفتم خب خیلی ها میگن نه این عبیدالله ابن عبدالله ابن عباس خیلی شخصیت بزرگی، نه اینجوری نمیشه، اما راستش رو بخواد یه احتمالم هست، ضعیفم نیست، که اتفاقا عبدالله ابن عباس بوده باشه. و اگر عبدالله ابن عباس باشه خاک عالم بر سر ما، که آدمی با این همه فضائلی که در تاریخ براش گفتن وقتی ببینه هوا پسه بیت المال ورد رو بره نده به امیرالمؤمنین. یه کتاب آوردم زحمت دو تا از دوستان خوب در همین شهر تهرانه، به اسم ابن عباس اجتهاد در برابر ولی. کتاب خیلی روونیه، یعنی دست میگیری میره جلو. نمیخوام بگم این فصل الخطاب این ادعاست، خیلی بحث سخته در مورد ابن عباس، به راحتی نمیشه جمع کرد. خود اینها هم به نظرم رسیده یه تلاشی کردن اما آخرش نتونستن با قاطعیت مسئله رو نهایی کنند، ولی اگر کسی خواست مطالعه کنه این کتاب کتاب خوبیست، بیش از فکر کنم بله 77 منبع خوب آورده برای این کتاب. من به یک جمله از رهبر معظم انقلاب در اوائل این کتاب به نقل از کتاب 2 امام مجاهد که کتاب بی نظیریه این 2 امام مجاهد رهبر انقلاب اشاره میکنم. درباره ابن عباس خیلی حرفها دارم. بنده به ابن عباس هیچ ارادتی ندارم، حتی یک ذره. ابن عباس بابای منصور است و فرزندان منصور بیش از 500 سال در جامعه اسلامی حکومت کردند. عباسیون دیگه از نسل. تو دلت میخواد ابن عباس اینقدر آبرو پیدا نکند؟ حکومت و دستشون بوده برای ابن عباس فضائل بیتراشیدن. ابن عباس پدر بزرگ خلفای 500-600 ساله بنی عباس است. ابن عباس بیت المال دزد، ابن عباس قلم بگو به علی، از علی سر بر تابنده، علی را تنها گذارنده. تو میخواهی در طول زمان این آقا حبر یعنی دانشمند امت نشود؟ حدیث نقل کردن که آقا این حبر امت است. حبر در زبان یهودی ها یعنی دانشمند. اینقدر آبرو پیدا نکند. بنابراین معاویه از عبدالله ابن عباس نمیترسید. اگرم میترسیده نمیشناخته. بنده اگر جای او بودم نمیترسیدم از ابن عباس. ابن عباس ترس ندارد. ابن عباس حاشیه نشین، ترس معاویه از حسین بود. به ابن عباس میگفت تفسیر نکن قرآن را تا معلوم شود که تفسیر قرآن جرم است و حسین کار خودش را بکند. خود این هرزی که الان اشاره کردم و رد شدم از اون فضاهایی است که شبهه درست میکنه. یه آدمی به این بزرگی دیگه، خیلی روایت در موردش داریم، خیلی نکته ها داریم. اما میریم مطالعه میکنیم، میگه این که اصلا وقتی پیامبر از دنیا رفت یا 10 سالش بود یا 13 سال. صحابه بزرگ، صحابه بزرگ اصلا نبوده که، این بچه بوده پیامبر از دنیا رفت. تاریخ هم در مورد این که در دوران سه خلیفه چه کار کرد و کجا بود و چه جایگاهی براش درست کردن، همه رو ممنوع الحدیث کردن جز ابن عباس اجازه داشت حرف بزنه و اینا، یه حرفایی داره حتی در مورد پدرش. در دوران امیرالمومنین علیه السلام یه نقشه‌ای طراحی شد که دلم می‌خواست تو این 10 شب رو این اشاره کنم، دیگه وقت ما در این 10 شب گذشت. یه کوچولو میگم و رد میشم، شاید من امشب به روزه نرسم که عزیزان بیشتر فیض بده. یکی از راهبردهای تلبیس یعنی گیج کردن جامعه در حکومت اسلامی اینه که شخصیت سازی میکنن، هم عرض امام جامعه، هم عرض امام جامعه. شما تصور اصلا نمیتونید بکنید بابا امیرالمومنین علیه السلامی که از بای بسم الله سوره هم تا سینه و ناس سوره ناس فضائل این بوده، چجوری شک کردن که این خلیفه بشه یا اون؟ بله شک کردن، انقدر صحابه سازی کردن، انقدر شخصیت پردازی کردن که مردم گیج شدن. فضائل، سوابق، ما در انقلاب یکی از چوبهایی که خوردیم فریب سوابق بعضی شخصیت های انقلاب خوردیم، فریب عکس یادگاری هایی که با امام گرفتن رو داریم میخوریم، حکم های مسئولیت که از امام گرفتن رو خوردیم، همون بلایی که سر امت پیغمبر بعد پیامبر. این صحابه پیامبره، این یارقار پیغمبره، این کاتب وحی پیغمبر بوده. او اینجوری هم نیست که همه رو رد میکنی. برن عزیزان خطبه 210 نهج البلاغه رو بخون. میفرماید همینایی که تراشیدن زمان حیات پیغمبر انقدر دروغ به پیغمبر نسبت دادن که قال رسول الله فلان، قال پیغمبر زنده است، خاطره میگن از پیغمبر که پیغمبر ناراحت شد و قیام کرد و خطبه خون، گفت هر کس به عمد به من دروغ نسبت بده جایگاهش پر از آتش جهنم. ولی مگه ول کردن دستگاه تولید حدیث جعلی؟ کیا درست کرد؟ آمریکایی‌ها، صحابه پیغمبر، کاتبان وحی. چرا؟ چون مردم اینقدر پیغمبر رو قبول داشتن، هر کی کنار پیغمبر بود رو هم قبول داشتن. با هر چی هم میگفتی باور میگفتن بابا این خودش پیغمبر رو دیده، حدیث از خود پیغمبر گرفته. چی داری میگی؟ از بدترین فتنه هاست که تو با اشخاص وارد دین بشی، با اشخاص هم بیرون میشی ها. ولی مگه به این راحتی تو میتونه همه یاران امام متهم کنی که اینا دیگه برگشتن از انقلاب؟ مگه میذاره شیطان؟ مگه میذاره این ذهن که آقا تو شاخص رو بچسب به مرحوم آیت الله اخشناس؟ گفتن اعلم کیه؟ فرمود اعلم رو ولش کن، ببین اعلم دست کیه، خط تو گم نکنی. اینقدر کنارش میسازن، آیت الله میسازن، صحابه میسازن برای امام که تو گیج بشی. حالا شما خندتون نمیگیره؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه باید بشینیم بگه این نامرد امرؤاس رفته تو شام پر کرده، علی خیلی شوخه، به درد حاکمیت نمیخوره. تا اینجا رفت، راه به راه میمدن به پیغمبر میگفتن علی آدم خوبیه ولی معرفی نکنی، خیلی جوونه، رهبر باید خیلی پخته تر باشه، خیلی جوونه. یکی آمد خدمت آیت الله العظما بهادینی رضوان خدا بر این مرد که وقتی گفتن منتظری به قائم مقامی انتخاب شد، همون روز به آقای صدیقه و شاگردانش گفت نمیشود، نمیشود. گفتیم آقا الحمدلله قطعی شد، فهمود نمیشود. بعضیا خیال کردند که با بشین و پاشو رأی دادن میشود برای امام زمان نایب انتخاب کرد. این مرد نمیشود، نزد ما محرز از فقط سید علی خامنه ای. اون روز اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. وقتی همین اتفاق که در عالم معنای این آدم میدید افتاد بعد امام، یک آدم گیجی که فکر کرد آیت الله بهادینی که از سیاست سر در نمیاره، رفت نشست خدمت آقای بهادینی زور بیزد، که البته ایشون آدم خیلی خوبیه، خیلی زحمت کشیده، خیلی خوشقری هست، خیلی با سواد فلانه، ولی برای رهبری خیلی جوونه. یا ایشون یا آیت الله از ما بهجت رحمت الله، ایشون برگشته بود گفته بود که یه بار در تاریخ گفتن علی جوان است برای 7 پشت ما بس. چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. جوانی میشه دلیل عدم توانایی. اسامه بن زید 19 سالش بود پیامبر داشت از دنیا میرفت. این همه آدمی که 80 تا جنگ شرکت کردن، گفت همه تون باید برید زیر پرچم فرماندهی اسامه بن زید برید به جنگ روم شرقی. همین نامرد حکومت به امیرالمومنین رسیده اطاعت نمیکنه. خیلی جوان از این سنگینتر و رنگینترش هست، نمیخواد بپذیر. شبهه جدیه. یک راه داره، وساقت به رهبر. علی در نهج البلاغه میگه تنها راهی که شهدا توش سالم موندن شدن قاسم سلیمانی یکیه، وثقوا بالقائد، به امامشون اطمینان داشتن. هزار هزار شبهه میکردی سر سوزنی اثر نمیکرد، اینا به قائدشون اطمینان داشتن. اول فضل العباس نمونه بی نظیر وثقوا بالقائد است. آقا امان نامه براش آوردن روز تاسوعا، دیگه چی میخواست؟ آقایی که میدونه 24 ساعت بعد عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. سه تا برادر کوچیکش هم تو لشکرن، چند تا بچه داره عباس، زن جوان داشت تو مدینه. میدونه دیگه فردا کار حسین علیه السلام تمامه. حالا در یه همچین شرایطی نامرد شمر اومده، عباس و بچه هاش بیان، خواهرزاده های من بیان، امان نامه آوردن. چه فرصت خوبی برای رفتن. امامش هم اینقدر آقا بود، اگر عباس زبانم لال میگفت آقا اجازه میدی ما بریم، میگفت برو عزیزم برو. هر چی صدا زد عباس نمیرفت. آقا فهمدن بالاخره اومده صدام کنه، برو ببین چی میگه، چی داری میگی. گفت بیاید امان نامه برات گرفتم، بیاین بریم. اگر امام حسین نهیده میکرد شم رو همونجا میکشت که نامرد پسر پیغمبر اینجا تک و تنها بمونه، من پاشم برم، تو چرا منو پیش امامم خجالت زده میکنی؟ بس قبل قائد تا کجا؟ تا جایی که شهادت رو بهشون نشون داده، قطعه قطعه شدن رو نشون داده، میگن به پس دیگه باید وایستید دیگه. خیمه رو تاریک میکنه، عباس جان حبیب پاشید برید، اینا صبح با من کار دارن، پاشید برید. گریه اول و ابوالفضل شب عاشورا کرد، آقا از ما چه ناخالصی دیدی میگی پاشیم بریم؟ کجا بریم؟ کجا بریم بی حسین؟ نیمه شب عاشورا داشت نگهبانی میداد، احساس کرد یکی تعقیبش میکنه، یه شگرد دیزد پشت خیمه مخفی شد. یه دفعه برگشت دید ای دادی بیداد زینب کبراست. عرض کرد خواهر جان این نیمه شب اینجا چه میکنی؟ گفت شنیدم امروز برات امان نامه آوردن، رد کردی، اومدم تشکر کنم. دنیای وفا، دنیای وفاست عباس. آخر هم چگونه رفت؟ آخر هم چگونه رفت؟ امام سجاد فرمود خدا به عموم عباس مقامی داده در عالم بالا که یغبطه به شهدا، تمام شهدای تاریخ حتی حمزه سید شهدا قبطه میخورن. چرا وایستاد؟ ایستاد. وقتی رفت اذن بگیره آقا اجازه ندادن، خیلی بهش سنگین بود، اما امر امامش بود. گفت اب نداره، حالا جبران میکنم. برادراشو صدا کرد، سه تا برادرش تو کربلا، گفت بچه‌ها میتونید منو پیش برادرم روسفید کنید؟ ببینید پسر خودش رفت اربن ارباشو، یکی یکی به ترتیب سن رفتن جلوی ابوالفضل عباس، جنگیدن شهید شدن تا این آرامش پیدا کنه. آخر کار اومد گفت قد زاق صدری، حسین دیگه بس دیگه، و سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم، من باشم و تو اینقدر غریب باش، بذار برم. و چه عاشقانه رفت، لا لعنت الله.